دوستان عزیز، سلام. شب همه شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. توجه نمایید به اخبار این ساعت که احد عزیزاده تقدیم می‌دارد.
با عرض سلام، همزمان با آغاز دور جدید سفر زلمه خلیلزاد در دوحه، حکومت افغانستان اعلام کرده که ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان نهایی شده است. در اعلامه هایی که از سوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح منتشر شده، آمده است که در ترکیب این هیئت 15 نفر تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی در نظر گرفته شده تا بتواند از سوی جمهوری اسلامی با در نظر داشت ارزش ها و دستاورد های مردم افغانستان مذاکره کند. اخیراً حکومت افغانستان اعلام کرده که قرار است مذاکرات مستقیم با نمایندگان طالبان ظرف دو هفته آغاز شود. با این حال گروه طالبان گفته است که با این هیئت به عنوان نمایندگان حکومت افغانستان دیدار نخواهند کرد. همزمان با این، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از تشکیل نهایت استقبال کرده و تاکید کرده است که روی اقدامات بعدی نیز با دولت افغانستان به توافق رسیده اند. آقای خلیلزاد که آغاز سفر جدید خود به دوحه برای گفتگو برای طالبان را در صفحه تویتر خود اعلام کرده، گفته است که اگر همه چیز بر اساس برنامه های که صورت گرفته به پیش برود، توافق با طالبان نهایی خواهد شد. طالبان میگویند که امیدوارند در جریان ملاقاتی که قرار است در اواخر هفته جاری در قطر صورت گیرد، برای ختم جنگ 18 ساله با ایالات متحده به توافق برسند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به صدای امریکا گفت که مذاکره کنندگان طالبان سهم خیش را ایفا کردند و اکنون تصمیم به دست امریکاست که آیا می خواهند گام بعدی را بردارند و روند مذاکرات را تکمیل کنند یا خیر. و گفت امیدواریم در مورد خروج نیروها با توافق برسیم. شاهین گفت که ممکن چین، روسیه، ملل متحد، پاکستان و ایران من حیث تضمین کنندگان بین المللی شاهد امضای توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده باشند. این در حال است که مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه 29 جولای در واشنگتن گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میخواهد روند خروج نیروها از افغانستان را پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2020 آغاز کند. در اثر برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در شورای هرات قندهار، 35 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شده اند. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
غلام فاروق بارکزای، سخنگوی والی فرا به صدای امریکا، گفت که این بس مسافربری ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه در منطقه شوزاب خرمای ولسوالی بالابلوکان ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرده است. آقای بارکزای گفته است که این ماین به تازگی از سوی مخالفان مسلح دولت جهت آماج قرار دادن کاروان نیروهای امنیتی در شاهراه هرات کندهار جابجا شده بود که این موتر مسافربری با آن برخورد کرد. سخنگوی والی فرا افزاید که در این انفجار 35 تن از سرنشینان آن موتر مسافربری به شمول زنان و کودکان کشته شده و 17 تن دیگر زخم برداشتند که تمامی کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه هرات انتقال داده شدند. ارگ با نشر خبرنامه این رویداد را تروریستی عنوان کرده و آن را به گروه طالبان ارتباط داده است. در مقابل، گروه طالبان با نشر خبرنامه گفتند که این انفجار با آنها ارتباط نداشته و هیئتی را برای بررسی این رویداد تعیین کردند.
ادامه اخبار. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران از آنچه که حذف همسایه‌های افغانستان از روند صلح این کشور خواندند انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
عباس راقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، که در دیدار با معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در تهران صحبت میکرد، گفت که مشورت با کشورهای همسایه افغانستان و رفع نگرانی آنها میتواند موفقیت دولت افغانستان در اجرای توافقات صلح با طالبان را تضمین کند. خبرگزاری دولت ایران نوشته که آقای راقچی در این دیدار به رویکرد حذفی و یک جانبه گرایانه در روند صلح افغانستان اشاره کرده و گفته که نسبت به نیت آمریکا در افغانستان تردید دارد. دولت افغانستان همواره تلاش کرده که این کشور را از میدان رقابت‌های آمریکا و ایران به دور نگه دارد. در حالی که افغانستان آمریکا را مهمترین متحد استراتژیک خود می‌داند، همزمان تلاش کرده روابط خوبی را با دولت ایران نیز حفظ کند. پیش از این وزیر خارجه آمریکا گفته بود که نقش کشورهای منطقه در صلح افغانستان مهم است، چون پایان جنگ با طالبان به سود تمام کشورهای منطقه خواهد بود. مایک پومپئو در سفر به کابل به شکل مشخص ایران نام برد و گفت امیدوار است ایران درک کند که آسیب زدن بر روند صلح افغانستان به سود این کشور نمی‌باشد.
وزیر خارجه ایران گفته است که کشورش در نظر دارد تا تعهدات بین المللی خود را مبنی بر توافق هسته‌ای آن کشور بیشتر کاهش بدهد، مگر اینکه شرکای اروپایی اقدامی را روی دست بگیرند تا از تهران در مقابل تعذیرات آمریکا حراست کنند.
اینستکس وسیله برای اجرای تعهدات اروپا و تعهداتی که بعد از رفتن آمریکا ایجاد شده. معلومه که اینستکس نمیتونه با موافقت آمریکا کار بکنه. باید اینستکس به عنوان یک اقدام اروپایی در نظر گرفته بشه و اونها باید این جرأت رو به خودشون بدن که بر اساس تعهداتشون عمل کنن، نه بر اساس منبعات آمریکا. در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
اظهارات محمد جواد ظریف در حال بیان شده است که رابط میان ایالات متحده و ایران پس از وضع تعذیرات واشنگتن بر تهران و سقوط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز پرتنش شده است. ایران تقاضای مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را برای دیدار از تهران رد کرده و آن را درخواست ریاکارانه توصیف کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اخیراً در پی سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آمریکا، آقای پومپئو گفت که اگر وزیر خارجه ایران اجازه دارد به آمریکا سفر کند و آزادانه با مردم حرف بزند، او نیز باید بتواند با مردم ایران در مورد حقایق حضوری صحبت کند. آقای پومپئو در توییتر خود نوشت: ما از اینکه ظریف به آمریکا می‌آید و از حق خود برای ابراز نظر آزادانه استفاده می‌کند ترس نداریم. آیا حقایق رژیم خامنه‌ای به حد بد است که نمی‌توانند به من اجازه دهند این کار را در تهران انجام دهم؟ وزیر خارجه آمریکا افزود: چگونه است اگر مردمشان بتوانند حقایق را بدون سانسور و به شکل کامل بشنوند؟ اما وزیر خارجه ایران که در حاشیه نشست کابینه روز چهارشنبه 31 جولای صحبت میکرد، خطاب به آقای پومپئو گفت نیازی نیست به ایران بیایید. آقای ظریف گفت که به جای درخواست بازدید از ایران، آمریکا باید به خبرنگاران ایرانی ویزا دهد که مایلند به آن کشور سفر کرده و با مقامات آمریکایی مصاحبه انجام دهند. و ادعا کرد که درخواست سفر خبرنگاران ایرانی به آمریکا در گذشته سوی دولت آمریکا رد شده است. روابط آمریکا و ایران در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش بوده و دو کشور را در آستانه جنگ قرار داده است. پس از آن که سپاه پاسداران ایران یک طیاره بی پیلوت آمریکایی را سرنگون کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اندک قبل از آغاز حملات نظامی علیه ایران از تصمیمش منصرف شد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه گفت که اگر عربستان سعودی خواهان گفتگو با ایران باشد، تهران نیز آماده دیالوگ با ریاض است. این موضوع را خبرگزاری صدا و سیما ایران به نقل از آقای ظریف گزارش داده است. در این گزارش به نقل از وزیر خارجه ایران همچنین آمده است که تهران هیچگاهی در مذاکرات را با کشورهای همسایه خود مسدود نکرده است. تنش میان ایران و عربستان سعودی دو رقیب در شرق میانه پس از آن شدت یافت که ریاض تهران را به حمله بر تانکرهای نفتکش عربستان سعودی در منطقه خلیج متهم کرد، اتهامی که از سوی تهران تکذیب شده است. حمله بر تانکرهای نفتبر عربستان سعودی در منطقه خلیج پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده متحد عمده ریاض تعذیرات شدید را بر ایران وضع کرد، تعذیراتی که اقتصاد تهران را با رکود مواجه کرده است. واشنگتن از طریق اعمال فشار و وضع تعذیرات شدید می خواهد تهران را مجبور به مذاکره کند. برنامه هسته ای ایران، برنامه میزایل های بالستیک آن کشور و در رابطه به این که تهران حامی گروه های تندرو و دهشت افغان در منطقه خوانده می شود، از جمله مسائل عمده است که واشنگتن میخواهد با مقام های ایرانی گفتگو کند. معترضان حامی دموکراسی روز سه شنبه بار دیگر با پلیس هنگ کنگ برخورد کردند که نیروهای امنیتی آن کشور 44 معترض را دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس هنگ کنگ این افراد دستگیر شده را متهم به چور و چپاول کرده است. اعتراضات در هنگ کنگ ماه گذشته آغاز شد، اما این نخستین بار است که معترضان به چور و چپاول متهم شدند. پلیس در جریان برخورد با معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده و آنها را توسط دنده‌های چوبی مورد لاتکوب قرار داد. مظاهرات در هنگ کنگ ماه گذشته بعد از آن آغاز شد که حکومت آن کشور قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مجرمین می تواند به چین استرداد شوند. مظاهره کنندگان هنگ کنگی می گویند استرداد مجرمین به چین خود مختاری هنگ کنگ را زیر سوال می برد. بعد از پایان یافتن جنگ تریاک بین برتانیا و چین در سال 1843، هنگ کنگ مستعمره برتانیا شد و این مستعمره در جولای 1997 از جانب برتانیا به چین بازگردانده شد.
و خبر اخیر، کوریای شمالی بار دیگر صبح امروز چهارشنبه دو میزایل برد کوتاه بالستیک را آزمایش کرد. در یک هفته قبل این دومین آزمایش میزایل‌های بالستیک توسط کوریای شمالی در حال صورت گرفته است که گفتگوهای خلسلای هسته‌ای شبه جزیره کوریا با ایالات متحده متوقف شده است. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است به نظر می‌رسد که میزایل‌هایی که امروز توسط پینگ‌یانگ آزمایش شد مشابه به میزایل‌هایی بود که کوریای شمالی 6 روز قبل آن را آزمایش کرد. آزمایش میزایل‌های بالستیک در حال صورت گرفته است که کوریای شمالی در جستجوی کاهش تعزیرات اقتصادی از سوی ایالات متحده است تا در عوض آن اقداماتی را برای از بین بردن برنامه هسته‌ای آن کشور روی دست بگیرد. اما مقام‌های آمریکایی هنوز هم مایل نیستند تا تعزیرات اقتصادی بر کوریای شمالی را کاهش دهند، مگر اینکه پیونگ‌یانگ تعهد کند که همه فعالیت‌های سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بعد از خبرها گزارش های داریم از افغانستان جهان که اینک پیشکش می گردد. حکومت افغانستان هیئتی را برای مذاکرات صلح تشکیل داده و می گوید که این هیئت همه جانبه است. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده در امور مصالح افغانستان کابل را به قصد اسلام آباد و دوحه ترک کرد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنوید.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده این کشور در پروسه صلح پس از رایزنی های مداوم و همه‌جانبه با طرف‌های دخیل داخلی تشکیل شد. این وزارت در اعلامیه گفت که این هیئت 15 عضو دارد که در آن تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی در نظر گرفته شده است. این وزارت در اعلامیه‌اش تأکید کرد
وزارت دولت در امور صلح روابط استراتژیک دولت با دولت در سطح منطقه و فرامنطقه را یک اصل اساسی در امر ثبات کشور می داند که در این بین روابط استراتژیک افغانستان و ایالات متحده آمریکا از اهمیت بالا برخوردار است. دولت افغانستان با ایالات متحده در مورد قدمهای بعدی پروسه در توافق قرار دارند.
همزمان با تشکیل این هیئت زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان کابل را به قصد اسلام آباد ترک کرد. آقای خلیلزاد در توییت نوشت که توقف در پاکستان خواهد داشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد سفر زلمه خلیلزاد به اسلام آباد به خبرنگاران گفت که با رسیدن آقای خلیلزاد با وی دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان گفت
امباسادر زلمه خلیلزاد از ویلکم اند هی ویل بی ا ویلکم گست.
سفیر زلمه خلیلزاد را خوش آمد میگویم. او به زودی مهمان وزارت خارجه خواهد بود. من چشم براه وی هستم و با وی خواهم دید. او خواست که با من ببیند. هر زمانی که آمد با هم گفتگو میکنیم و از او در مورد پیشرفت ها میشنوم و من در مورد سفر واشنگتن با او صحبت میکنم.
The progress made and I'll share with him my understanding of the Washington visit.
زلمه خلیلزاد در تویترش سفرش را به کابل مؤثر خواند و نوشت که ایالات متحده و دولت افغانستان روی اقدامات بعدی صلح به توافق رسیدند. آقای خلیلزاد که پس از توقف کوتاه در اسلام آباد برای گفتگو با نمایندگان طالبان به دوحه می رود، گفت اگر در دوحه طالبان سهم خود را ایفا کنند، ایالات متحده هم سهم خود را ایفا کرده و توافقنامه را که تا حالا روی آن کار شده نهایی خواهند کرد. اما مقام های پیشین طالبان در آستانه دور هشتم مذاکرات میان آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان به این نظرند که احتمال توافق دو جانب روی مواردی که از قبل صحبت شده وجود دارد. اما اگر موارد جدید اضافه شود، ممکن این گفتگوها طولانی تر شود. اکبر آقا یک مقام پیشین طالبان در کابل گفت:
از اتم دور چه طالبان و امریکان و طالبان راضی کیری
در دور هشتم میان طالبان و امریکایان معلوم خواهد شد که توافق تا چه اندازه هست. ممکن که این بار توافقنامه امضا شود یا هم زمان امضای آن مشخص خواهد شد. زمان خروج نیروهای خارجی را آنها میانشان مشخص کردند و من مطمئنم که این کار خواهد شد. این در حال است که آقای خلیلزاد در دور اقامت چند روزه‌اش در کابل روی مراحل مختلف از صلح با سران حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور غنی بحث کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان:
پیشرفت ها خوب است در قسمتی که بالاخره ما وارد یک مرحله دیگه شویم. کار بالای هیئت مذاکره کننده صورت گرفته، حکومت افغانستان کار زیاد را انجام داده. ما امیدوار هستیم که در یک فرصت زود جزئیات دیگر را هم با شما شریک بسازیم.
حکومت افغانستان پیش از این اعلام کرده که انقریب گفتگوها میان حکومت و طالبان آغاز می شود، اما طالبان گفتند که با اداره کابل به حیث حکومت نه، بلکه همانند سایر جهت‌های سیاسی گفتگو می کنند. بر اساس گزارش‌ها گفتگوهای بین الافغانی در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود. شل تورمود پیترسن سفیر کشور شاهی ناروی در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روی مسئله صلح و همکاری دو کشور گفتگو کرده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی:
سفیر ناروی یک بار دیگر از میزبانی کشورشان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی اعلان کردند. اونها تاکید کردند که ناروی آماده است از گفتگوها یا پروسه صلح افغانستان حمایت کنه و همچنان میزبانی کنه آغاز مذاکرات بین الافغانی را در کشورشان.
بیم ها و امید ها در خصوص صلح افغانستان در حال مطرح می گردد که شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده است. در حال حاضر صلح و انتخابات دو موضوعی هستند که اذهان شهروندان افغان را مشغول ساخته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در افغانستان در حالی که 4 روز از آغاز کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری آن کشور می‌گذرد، تا کنون تعداد زیادی از نامزدان انتخابات کمپاین‌هایشان را به گونه رسمی آغاز نکردند. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان میگوید در کنار گفتگوهای صلح بین گروه‌های طالبان و آمریکا، ناامنی‌ها و نبود امکانات مالی سبب گردیده که بسیاری از نامزدان انتخابات کمپاین‌هایشان را آغاز نکنند. خبرنگار ما سید حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
4th روز کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. امروز نیز هیچ نامزد این انتخابات مراسم انتخاباتی برگزار نکرد و شمار معدود از آنها با نصب تصاویرشان در شهرها بسنده کردند. اما چرا این کمپاین‌ها کم رنگ هستند؟
مسئله اول ارتباط می‌گیرد به گفتگوهایی که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر جریان دارد و بعضی از کاندیدا به این باور هستند که ممکن نتایج این تفاهم یا توافق روی انتخابات و پروسه که به تاریخ به خاطر انتخابات راندازی شده داشته باشه. یک جمع دیگه از کاندیدا مسئله تحریم مطرح کردن و توقعات و بعض خواستهای خود دارن که روش باید بحث صورت بگیره. مسئله دیگه که ارتباط میگیره به بعضی از تکت های انتخاباتی از لحاظ مالی و امکانات اقتصادی در حد نیستن که دفاتر بسیار کلان داشته باشن و تبلیغات وسیع را در کشور اندازی بکنن.
آغازین روز کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری با حمله بر دفتر امرالله صالح معاون تیم انتخاباتی دولتساز بر رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان به همراه بود. در این حمله بیش از 20 تن جان باختند. هرچند این تیم میگوید که چنین حمله ها مانع کمپاین هایشان نخواهند شد.
کمپاین انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی ما جریان دارد. در روزهای نزدیک شما شاهد یک گردهمایی بسیار کلان خواهد بودین. ما به جوانا، به علما، به ریش سفیدا، قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی کار میکنیم و پیامه خود به اونا میرسانیم.
از سوی هم گزارش های از وجود اختلافات در تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر وجود دارند. گفته می شود که عطا محمد نور خواهان معرفی شدنش به عنوان صدراعظم و غیر متمرکز ساختن نظام بود که با پذیرفته نشدن این درخواست او و یونس قانونی راهشان را از آقای اتمر جدا کردند. اما این تیم می گوید که تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است.
هیچ کسی از تیکت انتخاباتی صلح و اعتدال به سطح رهبری تانوس اخراج خود اعلام نکردم. بحثای در رابطه با موضوعات ملی کشور بحثای جریان دارد و ما توقع داریم هر چی زودتر این بحثا به یک نتیجه مثبت برسد.
برخی از نامزدان هم میگویند که صلح اولویت است و منتظرند که پس از یک توافق احتمالی میان امریکا و طالبان سرنوشت انتخابات به کجا میکشد.
ما فکر میکنیم که اگر این انتخاباتی که هنوزم صلح نیست، امی هم اگر شفاف و عادلانه شود که ما یک زعیم درست و قانونی داشته باشیم، بازو بر صلح کمک کرده میتونه. اما ما میبینیم روز به روز فضا تنگ شده میره، امکان انتخابات شفاف و عادلانه بسیار زیاد کم است. از او خاطر ما محتاط هستیم که یک روز مردم نگوه که اینا خودشان در جرم شریک هستن.
کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای دو ماه ادامه خواهند داشت و این انتخابات قرار است که در ششم ماه میزان برگزار شود.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و در گزارش دیگر از افغانستان، ولسی جرگه شورای ملی آن کشور طرح پیشنهادی بودجه وسط سال مالی حکومت و شمول بودجه های انتخابات و وزارت دولت در امور صلح را امروز چهارشنبه در جلسه عمومی رد کرد. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنوید که از کابل فرستاده است.
طرح بودجه وسط سال مالی 1398 خورشیدی که در روز قبل از طرف وزارت مالیه به منظور تایید به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی در کمیسیون‌ها امروز چهارشنبه در تالار عمومی مجلس برای گذاشته شد که در فرجام به اکثریت آرا رد شد.
وکیل صاحبایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ.
کارتای خود بلند کنن دوستا. 14 کارت سبز.
با استثنای 14 کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
محمد عظیم محسنی رئیس کمیسیون مالی و بودجه به عنوان کمیسیون اختصاصی نتایج بررسی در کمیسیون ها را در تالار به خوانش گرفت و با برشماری دلایل رد و نقصه در سند بودجه گفت که در تمام 42 واحد بودجوی تغییرات آمده است و این تغییرات وارد شده برخلاف اولویت های کشور است و از جمله 8 کمیسیون دائمی مجلس 7 کمیسیون تقاضای رد کردند.
از جمع 8 کمیسیون صرف کمیسیون امور زنان نظر تایید داشت و 7 کمیسیون دیگر نظر داشتند که رد شود. پیشنهاد نظر کمیسیون اختصاصی است که سند رد شود.
گزارشگران کمیسیون ها دلایل رد این بودجه پیشنهادی وسط سال را برشمردند و گفتند. عبدالرؤوف نامی عضو کمیسیون مالی و بودجه حذف 154 پروژه انکشافی را غیر موجه خواند و گفت.
154 پروژه تنقیص شده از بودجه سال گذشته. دلایلش قانع کننده نبود. دلایلی که وزارت مالیه به ما ارائه میکرد و این بود که گویند که واحدهای بودجهوی نتانستند مصرفشان از 40% بالا ببرند، در حالی که منطقش پایین است به خاطر از اینکه 5 ماه دیگه از سال مالی باقی مانده. در این 5 ماه اونا میتونن بودجه را مصرف بکنن. این هم سبب شد که بودجه رد شود.
فاطمه کوهستانی گزارشگر کمیسیون تفتیش مرکزی گفت که بودجه متوازن نیست و برای محو فقر هم برنامه ای ندارد.
انکشاف متوازن در نظر گرفته نشده. حداقل در بین ولایات ما ولایتی مثل غور داریم که در دهی ولایت اصلا توجهی صورت نگرفته. در ولایتی داریم که در اون اونجا ما 100 پروژه انکشافی، تنها 100 مکتب در اونجا در یک سال مال شما افتتاح میکنیم، در حالی که در ولایت غور ما 4 مکتب برای افتتاح در سال جاری ما نداریم.
عباس ابراهیم زاده با مسئله کابل بانک و بودجه پروسه سال یاد کرد و گفت
این بودجه نواقص بسیار داره جناب رئیس. 7 میلیارد کابل بانک است، پروسه سال هست، مشکلات های زیاد وجود داره، بس کردن سر از این بودجه معنی نداره.
بیشترین برآشفتگی نمایندگان مردم در مجلس این بود که ادارات خودسر از سوی رئیس جمهور ایجاد شدند و قبل از اینکه این ادارات از پارلمان رأی تایید بگیرند بودجه برای آن اختصاص یافته است. به همین ترتیب افزایش و ایزاد بودجه برای بعض ادارات، بخصوص افزایش اداراتی که از بودجه اپراتیفی استفاده میکنند، از جمله عامل رد بودجه وسط سال مالی به حساب می آید. دوره 17 اولسی جرگه پارلمان افغانستان که یک اجلاس کامل را در تنش و جنجال بر سر گزینش رئیس و هیئت اداری سپری کرده است، به خاطر تصویب بودجه وسط سال مالی از رفتن به رخصتی تابستانی باز مانده است. طبق قانون تا زمانی که بودجه تصویب نشود نمیتوانند به رخصتی بروند. حالا وزارت مالیه مجبور است مطابق به خواست و دلایل مجلس در سند بودجه تغییرات بیاورد تا اینکه بودجه مورد تایید قرار گرفته تصویب شود. فردا پنجشنبه نیز مجلس نشست عمومی دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و چین میگوید ایالات متحده در مذاکرات تجارتی موقف باثبات ندارد و هر آن موقف خود را تغییر میدهد. آژانس رویترز گزارشی دارد که از همکار ما میرئیس رحمانی میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در حساب تویترش نوشت که چین همواره در آخرین لحظات مذاکرات تجارتی موقف خود را تغییر می دهد. اما هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنش به این اظهارات آقای ترامپ، ایالات متحده را به تغییر موقف در جریان مذاکرات تجارتی دو جانبه در طول یک سال اخیر متهم کرد.
به همه به گونه آشکار معلوم است که در جریان یک سال گذشته در مذاکرات تجارتی بین ایالات متحده و چین کی از موقف خود عقب نشینی کرده و کی به گونه مداوم موقف غیر ثابت داشته است. با این حال موقف چین در مذاکرات تجارتی در طول این مذاکرات همواره ثابت بوده است.
اختلافات تجارتی بین چین و ایالات متحده، دو اقتصاد بزرگ جهان، سبب شده تا دو کشور بر تورید کالاهای یکدیگر به ارزش میلیاردها دلار تعرفه گمرکی وضع کنند، اقدامی که بازارهای مالی در سراسر جهان را متاثر ساخته است. نتایج یک بررسی رسمی حکومت چین که امروز نشر شد نشان می‌دهد که فعالیت کارخانه های تولیدی این کشور در ماه جولای برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است، آنچه نمایانگر تأثیرات اختلافات تجارتی بین چین و ایالات متحده تلقی می شود. حکومت ایالات متحده به رهبری رئیس جمهور ترامپ خواستار از میان برداشتن تخصیص سبسایدی های دولتی توسط چین و مبارزه جدی این کشور با انتقال اجباری فناوری ها و نقض حقوق مالکیت معنوی می باشد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که ایالات متحده باید با آنچه می گوید عمل کند.
به نظرم کار گرفتن از اعمال عهد اکثر فشار توسط ایالات متحده برای این کشور بی‌معناست. این کار بیهوده است که شما خود بیمار باشید، اما برای دیگران دوا تجویز کنید. در پیوند به مذاکرات تجارتی به نظرم ایالات متحده باید از خود بیشتر حسن نیت و صداقت نشان دهد.
اظهارات این مقام چینی در حال بیان می شود که ملاقات استیفن منوچن، وزیر خزائن ایالات متحده، و رابرت لگزر، نماینده تجارتی این کشور با مقام‌های چینایی، امروز در شهر تجارتی شانگهای چین به پایان رسید. وزارت تجارت چین این ملاقات را سازنده و مؤثر توصیف کرد و گفت که دو طرف روی مسائل بزرگ تجارتی و اقتصادی مورد علاقه دو طرف بحث کردند. وزارت تجارت چین افزود که دو طرف روی افزایش خریداری محصولات زراعتی آمریکا توسط چین نیز گفتگو کردند. قرار است نمایندگان چین و ایالات متحده به خاطر ادامه مذاکرات به هدف حل اختلافات تجارتی بین دو طرف برای بار دیگر در ماه سپتامبر در ایالات متحده با هم ملاقات کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، آنچه را شنیدید گردآوردهای برنامه امشب رادیو آشنا بود که تقدیمتان شد. در صورتی که مایل باشید می توانید وبسایت دری را مرور کنید تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. از اینکه تا ایدم با ما بودین جهان سپاس. شاد، موفق و سرفراز باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.